بسم الله الرحمن الرحیم. شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط. در برنامه های گذشته اشاره کردم که عدل الهی به این دلیل در مکتب تشیع به عنوان یک اصل اعتقادی در کنار توحید مطرح شد که در تاریخ اسلام توجیه شده بود. برای توجیه ستمهای دستگاه خلافت عالم نمایان درباری عدل الهی رو توجیه کردند و با این توجیه در واقع منکر عدل الهی شدند، تا اگر خلیفه خدا و سایه خدا عادل نیست مشکلی از نظر سیاسی در جامعه اسلامی براشون ایجاد نکنه. اولین اصل در فرمولی که برای توجیه عدل الهی و انکار اون به کار گرفته شد احادیث جعلی بود که یک نمونه از حدیث سازان رو یا راویانی که احادیث ساختگی رو نقل می کردند در برنامه گذشته نقل کردیم که شاهد این قضیه میمون ابن عبدالله در محضر امام صادق علیه السلام بود که جلوی امام صادق علیه السلام احادیثی رو نقل می کند به دروغ، از اون دست احادیثی که به درد دستگاه خلافت میخوره و نکته اینجاست که امام صادق علیه السلام میفرماید اگر خود اون شخصی که تو این روایات رو از اون نقل میکنی، یعنی جعفر ابن محمد، اگر بگوید من این احادیث رو نگفتم و به من دروغ بستند، قبول میکنی یا نه؟ میگه قبول نمی کنم. چرا؟ چون راویانی که از جعفر ابن محمد این حدیث رو نقل کردن ثقه بودن. آن وقت ببینید چه اتفاقی در جامعه اسلامی پدید خواهد آمد که سخنان پیغمبر به نفع دستگاه خلافت تحریف می شود، جعل می شود و به قول همین راوی در شهر بصره که از شهرهای مهم اسلامی در اون تاریخ است مشهور می گردد و کسی در صحت اونها شک نمی کند و مقدمات توجیه ستمهای ستمگران رو به ترتیبی که خواهم گفت فراهم می. علامه امینی رضوان الله تعالی علیه در جلد پنجم کتاب ارزشمند القدیرشون یه بحثی دارن تحت عنوان سلسله الکذابین والوزائین از صفحه 209 تا 275. در اونجا مرحوم علامه 700 حدیث ساز در شمار راویان حدیث و تاریخ معرفی میکنه. حالا این چه خبره؟ حالا اینا است که ایشون بهش رسیده و الا تعداد خیلی بیش از این حرف ها. عرض کردم حدیث جعل کردن نون داشت، مقام داشت، موقعیت داشت و در صفحه 288 تا 290 تعداد 480,684 حدیث جعلی از چند نفر فقط؟ نزدیک 500,000 حدیث جعلی فقط از چند نفر که این ساخته های چند نفر نقل میکنه، خبر میدن، گزارش میدن. از این بالاتر علامه عسکری رضوان الله تعالی علیه در کتاب 50 مع صحابی مختلق، یعنی 150 صحابی راوی حدیث جعلی، یا میگیم راوی حدیث رو جعل میکنه، یه وقت میگیم نه بالاتر از این، اصلا انسانهای جعلی، یعنی اونقدر کار به افتضاح کشیده میشه در جعل حدیث که میبینن حتی افراد دروغگو هم دیگه حاضر نیستن حدیث دروغ جعل کنن. آمدن 150 صحابه برای پیغمبر درست کردن که اصلا وجود نداره، 150 صحابه ای که وجود خارجی اصلا نداره، چنین یاری رو پیغمبر نداشته، آمدن انسان جعل کردن برای حدیث جعل کردن، برای اینکه به پست و مقام و به نان و نوا برسن. خب حالا نمونه های از احادیث جعلی، اینایی که احادیثی که نون داشت یه مقدارشون اونجا اشاره کردن، که متاسفانه در بعضی از کتاب هایی که برادران اهل سنت معتبرم میدونن این احادیث آمده، ولیکن قابل قبول نیست این احادیث، خلاف قرآنه. اگر حدیثی خلاف قرآن بود نباید پذیرفت، اگر 100% مخالف حکم عقل بود این پیغمبر همچه حرفی رو نمیزنه. یکی از این احادیث این است که پیغمبر فرمود، اینا اینجور نقل میکنن، اهل دین خود رو تکفیر نکنید. خب این عیبی نداره، هر چند گناه کبیره انجام دهن. یعنی اگر دیدید که حکام خودتون گناهان خیلی بزرگی انجام میدن، فکر نکنید اینها بیدین شدن و نه، اینا هنوز دین دارن، هنوز مسلمان. پشت سر هر امامی نماز بخوانید، ولو اینکه فاسق باشه، ولو اینکه اهل مشروب خوری باشه، ولو اهل زناکاری باشه، نماز بخونید. عادل لازم نیست امام باشه. و بر هر مرده ای نماز بگذارید و با هر فرماندهی جهاد کنید. یعنی کاری نداشته باشید، اون فرمانده جنگ خوبه بده، مسلمونه مسلمان نیست، و عادل فاسقه، اون جنگی که میکنید علیه کیه، کاری به اینا نداشته باشید، تسلیم حکومت باشید. کنز الامال حسام الدین هندی جلد 1 صفحه 216. باز روایاتی از این دست، سه چیز از سنت است، یکی نماز خوندن پشت سر هر امام فاسق باشه یا عادل باشه، که ثواب نمازت برای توست و گناه او به گردن خودش. یعنی اصلا کار نداشته باشه فلانی خوبه یا بده، گناه میکنه برای خودش، تو چیکار داری به این کارا؟ پیغمبر اینجور حرف میزنه. دیگر این که با هر فرمانده جهاد کردن، که ثواب جهادت برای خودت و کیفر بدی او برای خود او. یعنی تو رو تو قبر اون نمیذارن، اونم تو قبر تو نمیذارن، کاری به این کار نداشته باش، تو کار خودت رو بکن، تو چشم و گوش بسته تسلیم حکومت باش. سوم نماز خوندن بر هر میتی از، البته میگه اهل توحید، هر چند خودکشی کرده باشن. حالا این بعضی از این مسائلش هم اجبی نداره، ولی کن کلیتش قابل قبول نیست. که در این احادیثی که دو حدیثی که خوندیم، دو مطلب در این دو حدیث وجود داره که با روح اسلام منافات داره. با روح اسلام منافات داره. یکی این که نماز گذاردن با هر امامی ولو اینکه آدم فاسقی باشه، این باعث روح اسلام نمی‌سازه. جهاد کردن با هر فرماندهی، خصوصا مطلب دوم، حالا باز مطلب اول میشه اینجوری توجیه کرد. معلومه کسی که این حدیث جعل کرده مقصودش این بوده که شرط عدالت رو از امام جماعت بلکه از امام مسلمین حذف کنه. یعنی لازم نیست امام جماعت عادل باشه، ظلمم بکنه میشه باش نماز خون. پشت سر هر کسی میشه نماز خون، حالا علی باشه یا دشمن علی باشه، پشتش میشه باش نماز خون. فرمانده جنگ لازم نیست آدم درستی باشه، فرمانده علی باشه یا دشمن علی معاویه باشه. هر خلیفه کسی که خودش خلیفه نامیده، هر فرمانده ای رو گذاشت دوبارش برو از او اطاعت کن. یا حدیث دیگری هستش که میگه از پیغمبر اینجوری به پیغمبر نسبت میدن که بعد از من طبقه حاکم، اون کسانی که حکومت میکنن، ثروت ملت را به خود اختصاص میدن و کارهایی میکنن که شما آنها را ناشایسته میدانید. کارهای بدی میکنن، ظلم میکنن، جنایت میکنن. خب یکی نقد کرد یا رسول الله اون زمان چیکار کنیم؟ قیام کنیم علیهشون؟ اگر دیدیم فرماندهان ما، کسانی که مدعی خلافت هستند، ظلم میکنن، جنایت میکنن، گناه میکنن، این توضیح از منه، ما وظیفمون چیه؟ میگه حضرت اینجوری نسبت میده به پیغمبر، وظیفه شما این است، موظفی است، حقوقی که بر علیه شماست، بله، نسبت به اونها ادا کنید و حقوقی که به سود شماست از خدا طلب کنید. حضرت میفرماید که به اینا نسبت میدن، به حضرت میگن که خب حقوق خودتون کار نداشته باشی، اگه اونا حق شما رو ضایع میکنن به اون کار نداشته باشی، از خدا بخواید، از خدا بخواید که حق ما رو بده، ولی کن شما وظیفه خودتون نسبت به اونها ادا کنید، اگه حکمی میکنن، دستوری میدن، اجرا کنید، ولی اونها اگر حق شما رو تجاوز کردن، شما از خدا حقتون رو بخواید، از اونها حق نخواید. خب این حدیث میشه پیغمبر هم چی حرفی رو زده باشه؟ با این احادیث بود که حکومت حاکمان جائر رو تثبیت کردند. حالا بازم در این زمینه حرف هست که انشاءالله در برنامه آینده خدمتتون عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.